أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلم. خدمة عزيزان و سروران معززم، توفیقی است باز هم ادامه آیات سوره مبارکه اعراف رو ابتداعا با هم تعقیب کنیم. آیه کتاب شورا آیه 187 است که در ادامه مباحث مطرح می شود. نکته در این آیه شریف بازگو می شود که بارها در قرآن مطلب مطرح شده است. یسألونک عن الساعة، سوال می کنند یا رسول الله از شما پیرامون ساعت و قیامت. چه بعدی، چه زمینه قیامت رو سوال می کنند؟ ایان مرساها، سوال می کنند که کی خواهد بود قیامت و زمان سقوط و پابرجایی قیامت چه زمانی است؟ پس سوالی که مطرح می شود پیرامون بعد زمانی قیامت است. ادعی پیرامون زمان تحقق قیامت پرسش می کنند از نبی مکرم. به طور کلی می توان گفت نوع سوال از این مسئله ممکن است انگیزه های مختلفی داشته است در قرآن کریم و گروهی با گمانه‌های متفاوت می آمدند و از نبی مکرم پیرامون این مسئله استفسار می کردند، سوال می کردند و این قضیه رو می گرفتند. اگر خوشبینانه نگاه کنیم به ماجرا، گروهی به لحاظ این حجم کثیر آیات قرآن پیرامون مبعث معاد، سنگینی که در قیامت وجود دارد، مباحث بسیار مهمی که قرآن بسیار جدی در مورد قیامت مطرح میکند، نابودی زمین، نابودی انسان، برچیده شدن تمام این توماری که ما میبینیم به عنوان خب منظومه کیهان پیش روی ماست، و اونگاه اقامه اون جهان روشن، جهان عدل، تقسیم آدمیان، اون مطالب بسیار بسیار مهمی که در قرآن مطرح می شود، شاید ذهن جماعتی رو تحریک می کرد که کنجکاو باشند و زمان وقوع این پدیده و ماجرا سوال کنند. این نگاه خوشبینانه به این مطلب است. اما در کنار این قضایای دیگری بوده است. گروهی از نبی مکرم سوال می کردند اما هرگز انگیزه پرسشگرانه نداشتند، بلکه اینها سوال می کردند، شاید می خواستند از این طریق نقطه ضعفی را از پیامبر بگیرند و سوال کنند که پیامبر برای آن پاسخی نداشته باشد و بگویند ما پرسیدیم جواب نشنیدیم. و این رو به نوعی حالت یه نقصانی و کسری در شخصیت پیامبر بدانند. این هم احتمال دوم بوده است که قرآن این رو تأیید می کند، یعنی جماعتی جویای زمان قیامت می شدند و حال اینکه اینها اهداف دیگری در پس این سال تحقیل می کردند. این هم نکته است. نکته دیگری همینجا وجود دارد پیرامون این مبحث، اون این هست که بعض از خود قرآن میابیم و متوجه میشیم و اون اینه که گروهی جونای این بحث میشدند، سآل از قیامت میکردن، هدف اینها از پرسیدن زمان قیامت هیچ بحث علمی نبود، حتی میتوان گفت که نسبت به شخصیت هم کاری و شخصیت پیامبر هم کاری نداشتن، اینا مشکل خودشون رو میخواستن حل کنن. مشکل اینها چی بود؟ بله یوری دونه انسانو لیت جره امامه این اسئله ایان یوم القیامه. قرآن به زیبایی پرده برمیدارد، گروهی سوال میکنن مکرر و مدام که قیامت کی میآید، هدفشون چیست؟ اینها هدفشون آن است به تنبیه قرآن که یفت جره امامه، اینا میخوان در آینده یا عمرشون راحت زندگی کنند، میخوان پرده ها رو بدرند. میدانید کلمه فجور فاجر از همان ماده میآید که فجر میآید، هنگامی که دل ظلمت شکافته میشود صبحگاهان و نور بیرون میآید، این دو چی میگن؟ این رو فجر میگویند، این طلوع فجر است. فجور یعنی دریدن پرده ها رو پاره کردن، ادی میخوان خیلی آزاد و راها بدون دغدغه، یادشم به ترس دارد جمعه اطفال را، اینا میخوان جمعه بدون شنبه داشته باشن، اینا میخوان جمعه بازی کنن و شنبه فکر تکلیف مدرسه نداشته باشن. به این خاطر راه رو در این میبینن که زیر بنای فکر معاد رو بزنن، یعنی وقتی معادی نباشد مشکلی نداریم، وقتی حسابی نباشد چه گرفتاری داریم، راحت بروشید و راحت بیاسایید و هیچ دغدغه و فکری هم ما را تهدید نمی کند. انگیزه این گروه همان گونه که قرآن گزارش می دهد این است که مطلب قیامت لوس بشه، قیامت به طور کلی حساب آن کتاب آن تمام پدیده هایی که در آن عالم وعده آن داده شده است از ناحیه قرآن، این ها رو زیر سوال ببرند، بعد نتیجتا میتوانند آزادانه و با آسودگی هر آن چه میخواهند عمل کنند. پس ما سه انگیزه در مورد پرسیدن از قیامت میبینیم. یه گروهی ممکن است بگوییم که اینها میخواهند بدانند، نگرانند، دلواپسی دارند، خواهان آگاهی از زمان قیامت هم. یه گروه دیگری اینها میخواهند به قصد ایزان پیامبر این سوال رو مکرر مطرح کنند، چون چنین استشمام کردن که رسول خدا پاسخ دقیقی به حسب تاریخ نخواهد داد. سوم گروهی هستند که اصرار میکنند برای اون که جادهی برای خیش ساخت کنند و اون بار و وهم و سایه این بحث رو از ذهن خودشون بردارند و با آسودگی به آن که میخواهند دست یابند. این سه نکته ایست که در جمع‌بندی آیات این چنینی در قرآن میتوان به آن رسید. حالا در اینجا فرمود یسأل میکنن الساعه، سؤال میکنن از ساعه ایان مرساها، کی، کلمه ایان به معنای متاست، متا یعنی کی، سؤال از ظرف زمان آینده است، ظرف زمان قیامت کی خواهد بود. ایان مرسا، اما کلمه مرسا از ماده رسال یرسو به معنای ثبته، نام کوها در قرآن راسیات است چون ثابتات هست، ایان مرسا ها یعنی که ثابت می شود این وعده، که پابرجا می شود. خب اینجا سوال، صورت سوال، حالا پاسخ، قول بگو پیغمبر انما علمها عند ربی، خیلی ساده و راحت مطرح کن مطلب رو. بنده دوست می‌دارم این جمله رو اینجا قبل از ورود به این قسمت آیه عرض کنم که یکی از زیباترین جلوه‌های جمال در حیات پیامبران الهی این است که این مردان بزرگ الهی اون چه نمی‌دانستند گفتند نمی‌دانیم، اون چه می‌دانستند از آن سخن گفتند و هیچ ابایی نداشتن، فاش میگویم از گفته خود دلشاده. اگر یه هیدره ها و حوزه هایی بود که تران ورود اینها در اون نبود، بسیار شفاف و روشن گفتن، هیچ دعایی نداشتن، خودشون رو برتر از آنی که هستن لحظه نشان ندادن. اینها جلوه علمی که به مردمان نشان دادند و نمایش دادند حقیقت علمی و شخصیت اینها بود. اگر یه چیزی شأن اونها نبود گفتند اصلا این شأن ما نیست، این رو نگویید، ما نه لایق این هستیم نه استحقاق این داریم و این مطلب رو میدانیم. پیامبران الهی به تعبیر ما بسیار صمیمانه، بسیار صادقانه، بسیار شفاف شخصیت خودشون رو، میزان علم خودشون رو، اون جایگاه و پایگاهی که در خلقت و در آفرینش الهی و در نظام زندگی اجتماعی دارند با بشریت در میان گذاشتن. به هیچ نگران این نبودن که مردمان را خوش آید یا نه، بیاین یا نیاین، این ها سر موفقیت خودشون رو در گفتار صادقانه با مردم میدانستن. این تربیت الهی است برای این مردان. پیغمبر بگو، قل بگو، علم ها عند ربی، علم این ساعتی که شما سوال میکنید در نزد خداوند است. من پیامبر نسبت به اون علمی ندارم. خیلی راحت هم عرض میکنم، قل علم ها عند ربی، ان الله عنده علم الساعه، این خداست که در نزد اوست علم ساعت، نه دیگران، کسی نمیداند. اینجا هم فرمود قول انما علمها عند ربی، بگو که علم این و علم این ساعت و قیامت در نزد خداوند است. لا یجلیها لوقتها، ظاهر هم نمی کند این رو. اگر در صدر اید که دانش بشری پیش برود، افسودگی ذهن شما باشد، تورم اندیشه انسانی باشد، اونگاه به یه جایی برسید که بگویید دانش قیامت برای ما مکشوف می شود و دست پیدا می کنیم به علم ساعت، نه، این گمان باطل است. لا یجلی ها، این رو ظاهر نمی کند خداوند، الا لوقت ها، الله اکبر، مگر وقت اون بیاید و زمان اون بیاید. لا یجلی ها یعنی لا یظهر ها، اظهار نمی کند و رو نمی شود این علم الا لوقت ها، اما در زمان خود خواهد آمد. پس از این آیه استفاده می شود که این یه مجهولیست برای بشر که همیشه مجهول خواهد ماند. البته بدانید ساعت دو مفهوم دارد عزیزان در نوع این موارد. یه منفعه ساعت یعنی پایان دنیا، لحظه پایانی دنیا چه خواهد بود؟ یه منفعه ساعت یعنی آن لحظه و زمانی که انسان ها به هرش برمی خیزند، اون زمان که آدمیان به پیشگاه خداوند سبحان می نیستن، یقوم الناس در رب العالمین، اونگاه محاسبات الهی و مکاتبات خداوندی آغاز می شود با مردمان. گمان من اینه که به هر دو معنا فرقی نمی کند، یعنی در هر دو صورت این از همون مقولاتیست که گاه هست کردن خداوند عزیزان یک چیزهایی رو بنا نداشته برای ما انسان ها رو کند. اینطور نمیدونید که ما به همه چیز میرسیم و همه چیز رو دست پیدا میکنیم، دانش ما این است، نه، گویا این که یه چیزهاییست که باید برای همیشه برای ما رازآلود مبهم بماند. اینطور نیست که همه چیز شفاف و روشن باشد برای ما. همون که بارها گفتیم، گفتم گره نمشودم زان طره تا من بودم، گفتم منش فرمودم تا با تو طراری کند. به نام این سوی از گره های زلف یار را ما باز کنیم و ببینیم، گویا اینها به دست سرپنجه آدمی باز نمی شود و دانش ما ارتضاء نمی کند که پا به بعض از میدان ها بگذاریم. ببینید چه زیبا مطرح میکنه قرآن، لا یجلی ها لوقت ها، این رو نمی شود مگر در زمان خود، الا هو، اینو اظهار نمی کند مگر در وقتش خدا. حالا ما یکی دو نشانه از این ساعت برای شما میگوییم، زمان برای شما نمیگوییم، اما یک دو تا نشانه شو میگیم. این نشانه ها چیست؟ ثقلت فی السماوات و الارض، بدانید این پدیده هنگامی که می آید بسیار سنگین است در آسمان ها و زمین. ادعی از مفسرین به ذهنشون اومده است این ثقلت چی سنگین است، گفتن علم به زمان قیامت سنگین است. نکته ایست، اما ظاهر آنی رو نشان نمی دهد. خود ساعت بیشتر از آنی فهمیده می شه، خود قیامت سنگین ترین پدیده نیست که خداوند رو می کند. نابودی این مجموعه اون هم باز نابودی که به گمان قوی مسلم باید بگوییم که بعد از این نابودی باز تولد دوباره ایست. یعنی شما نپندارید این که در نگاه دینی ما داریم که از شمس کفرد و از نجوم منتدرد، ستارگان منهدم می شود، مندت می شود، خوشی منفجر می شود، نمی دانم گرفته می شود، از میان می رند، کتوده سفید می شود، نمی دانم همون بحث هایی که در نیت هم در کیهان شناسی هم بحث هم می شود. گمان نکنید این که این پایان خلقت، یعنی پایان نجوم و آفرینش، نه. ما حتی مختلفی داریم در قرآن و روایات که اگر سخن از نابودی این مجموعه و منظومه می شود، این منظومه مرد این با حیات مجموعه بعدی پیوند می خورد. و اساسا این نکته رو ببینید عزیزان که در سنت الهی هر مرد مقدمه یه حیات هست، یحیی و یمیت و یمیتو و یحیی. مثال ساده از می کنم دوستان عزیز، شما مردگان رو به زیر خاک می کنید، شما حیوانات مرده رو به زیر خاک می کنید، مرده رو به زیر خاک می روند، این تجزیه می شه مقدمه چیشه؟ مقدمه ی حیات رو بردی می شود، آنگاه گیاهان به در می آید و زندگی دوباره شروع می شه، تبدل حیات شد. این مرگ اجزاء مرده حیات نوی رو تولد کرد و باز به دست داد. و این سنت خداست. همین منظومه ما مگر همین تو پیش نمیده است؟ مگر این انفجاری نبوده است؟ اگر فرضیه فلاس میتلتل بعد از این فرضیه های نجومی که بعدن تا نزدیک به حکم هم پیش رفتن، اگر اینها درست باشند در جای خودش، این خورشید ما که از نابودی یه مجموعه دیگه ایجاد شده است، زمین از نابودی مجموعه دیگه ایجاد شده است، اگر باز همین مجموعه نابود شود، حکایت هم از کل یوم هوه فی شهر، باز جهانی عالمی از نو به باید ساخت، از نو آدمی، باز خداوند سبحان دوباره می سازد، دوباره می آفریند. دور ما به پایان می رسد، اما دور آیندگانی و خلقت دیگری و جهان دیگری مسلم دیده می شود. این نکته ایست که هم در روایات می شه، در قرآن و هم در روایات معصومون ذات محمد آل محمد. می توان به این پدیده رسید و این رو یافت. پس بنابراین ایست وقعه سنگین است، بسیار سنگین است. سکولت، نه سکولت در شما انسان ها، فرمود سکولت به سماوات و الارض، در آسمان ها و زمین. این سنگینی عجیبی در مجموعه کیهان و در مجموعه وجود دارد. این یک نشانه. دومی که برای این ساعت با شما در میان میگذاریم آدمیان این است که لا تعتیکم الا بغتتن. این قیامت با تمام خصوصیاتش، با تمام سنگینی، با تمام مجهول بودن زمان آن، اما اگر بیاید میدانید چه میآید؟ اصلا مانند این نیست که شما بخواد یه مسئلهی پیش بیاد، کسوفی باشه، کسوفی باشه، بتوانند از قبل پیشبینی رو کنند، بگویند در روز شنبهی که در پیش داریم خورشید گرفتگیست و خورشید گرفتگی مستمر نیست. این نیست که بخواییم ما پیشبینی یه پدیدهی بکنیم، یه زمانی بکنیم، یه تحولی بکنیم. ابدا لا یعتی لا تعتی کن الا وقتتن، نمیان مجر بختتن. بختتن یعنی چی؟ یعنی بدون هیچ محاسبه قبلی، بدون هیچ گمان قبلی، بدون هیچ سنجش قبلی، تمام این سقل و سنگینی، تمام این نابود شدن این مجموعه با یه امر دفعی و آنی می آید. یه بخت هست. گاه لا ینظرون الا صیحتن واحده. خداوند تغییر به سیحه می کند، یعنی یه لحظه، یه آن. و این دو نکته مهم در این آیه در مورد ساعت و قیامت مطرح می شود. یک، سنجینی این پدیده عظیم الهی. دوم، دفعی بودن اون و ناگهانی بودن اون که هیچ محاسبات و سنجش و بررسی و صد سال آینده، هزار سال آینده، آیا فردا پس فردا ماه دیگر، هیچ محاسبه در این هم وجود ندارد. بلکه ناگهانی وجود بشر و زندگی انسان ها رو در می نبندن و تومار این رو برمی چینن. الا سقلت به سماوات و الارض لا تأتیکم الا بغتة. یسألونک که انک حفیظ. یا رسول الله هی سوال میکنن با مجدد فرمود یسألونک که سوال میکنن مثل این که شما حفیظی از این مطلب هستید. حفیظ حفاظه به معنای اون اکثار در پرسش. وقتی کسی زیاد چیزی را از شما سوال میکنن بگن اینقدر حفیظ نباش، یعنی اینقدر پیگیر این مطلب نباش، اینقدر مصر نباش، الحاف و پافشاری به اصرار کنک حفی یا نعنها، مثل این که تو خودت پیگیری و پافشاری به این کردی، حالا از تو سوال میکنم باره که تو این کارو نکردی. تو میدانی اگر گرهی رو نمیتوانی باز کنی به سوی گشودن این گره هم پا نمیگذاری. کنک حفی یا حالا برای این که این حجت در اینها روشن باشد بگو قول انما علمها عندالله، قول علمها انما علمها عندالله. این دانشیست که خدای من میداند و من از گفتن ندانستن این بحث نه نگرانم نه باکی دارم نه حیایی میکنم. علمها عندالله، این علمیست که در نزد خداست. نه آغاز خلقت علم اون رو کسی میداند نه پایان آفرینش، نه آغاز وجود ما رو کسی میداند نه پایان وجود ما. اصلا در این مبهم بودن شاید خیلی حکمت های الهی باشد که ما متوجه آن نباشیم. شاید بعض از این چیزها رو هم به ما گفته باشند. برتری شما تصور بکنید حتی نسبت به همین ساعت صغیر، یعنی زمان مرگ خودمون، واقعا زمان مرگ دانستن خوب است یا بد است به نظر شما؟ آیا انسان زمان مرگش رو بداند خوبه؟ زمان اینطور نیست، اینطور رو ما نگفتن. خود ندانستن زمان مرگ یه فرصت برای انسان هاست. اگر آدمیان میدانستن که اینا تا یه سال دیگه میرن، دو سال دیگه میرن، ده سال دیگه میرن، یقین میدانید طعم زندگی در کام اینا هیچ لذتی نداشت. اینا هیچ شیرینی حیات رو، شهد شیرین حیات رو نمیچشیدن. اون ساقی مرگ بر سر اینها هرگز نمیگذاشت که بدانند امروز چه میکنند فردا. هر یه روز که به مرگ نزدیک میشدند، هر یه مان که به مرگ نزدیک میشدند، اون حالت دلواپسی استراب و اون که بالاخره هنوز جای ما گرم نشده است میگویند برخیز، جان انسان ها رو فشار میداد و در تنگنا قرار میداد. این لطف بزرگ الهی است که آدمیان از پایان خودشون خبر ندارن، احتمال میدن 50 سال دیگه، احتمال میدن 1 سال دیگه بیش نباشه. خود این محرک، خود این عامل تلاش است، خود این عامل کوشش است، خود این عامل است که کن فی دنیا کن نکن تن شفی ها ابدا و کن للا آخرت کن نکتموت و عدا. این چه جان بینی زیباییست؟ همیشه برای دنیا و گمان کن که تا ابد زندگی می کنی، اما برای آخرت بپندار که فردا خواهی رفت. این اصلا چه نکته ایست که مطرح می کنند و تعلیم می دهند؟ برای دنیا غم دنیا نخور، بدون فرصت استفاده لذت بردن بهره برداری عیش دنیا رو چشیدن، تمتعات مثبت دنیا رو بهره بردن، طیبات الهی رو برخوردار شدن فرصت داری. غمش نخور که امروز نتوانستم به این موقعیت برسم، باز هم خواهی رسید، باش کار کن، تلاش کن، هیچ نگران نباش. اما برای فردای خودت، برای آن سوی عالم، برای آن لایه دیگر وجودت، نه اینو جدی بگیر. گمان کن که اگر امروز نتوانستی این کار خیلی رو انجام بدهی، نکنه فردا فرصت نداشته باشی. ببینید چقدر انسان رو بالا میاره، چقدر به انسان رو بگیر تلاش و پایداری و نشاط و شاداری و زنده بودن عنایت میکنه. اما اگر این پایان این دیگه، اگر واقعا زمان مرگ رو میدانستن کی ازدواج میکرد؟ اگر پایان مرگ رو میدانستن خیلی دیگه فرزندی میخواستن، نه زندگی میخواستن انسان ها، و همه راهب میشدن، تارک میشدن، ترسان میشدن، صوفی میشدن، و اصلا رنگ زندگی جور دیگری میشد و حال همانی دیگری میاد. این نسبت به مسئله قیامت هم به نوعی در عباد گسترده اون چه این نکته وجود دارد. فرمود قول انما علمها عند الله ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اما متاسفانه خیلی از مردمان به چنین نکته‌ای واقف نیست. خب حالا زمینه پیش اومد پیرامون یه مسئله بحث مطرح شد که احاطه علمی خداوند کاملا مشهود است و ناتوانی بشر و عدم رحیات به انسانها به چنین دارشی منتقل میشه به اینها. پیرامون این یه بحثی گفته میشه، مثل این که توقع بود از پیغمبر که زمان قیامت رو بداند. شما نمیدانیم، شما میگوید که در این مسئله رجوع به غیر شمد، ما نمیدانیم این مطلب را، ما هم در این مسئله از شما بیشتر نمیدانیم. و بارها عرض کردم همیشه پاسخ پیغمبر در این مسئله چی بود؟ این فرمودن شما زمان قیامت رو گیرم که بدانیم چون میخوای بکنیم. همیشه پاسخ پیغمبر به شکل جدی این بود، ما معذر طلبا چی داری برای قیامت؟ شما که میگیم حالا داخل پرانتز عرض میکنم شب جمعه است، بنده این که داد میزنم که بیا بیا که سوختم ز هجر روی ماه تو، خب من چه آمادگی دارم برای این که مهنت با من در ریش را مهمان چون ناگه در رسد. من این که میگم برای به منظر چشم من آشقیانی توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست، آیا با من خانه ای دارم که از امام زمان پذیرایی کنم؟ آیا خانه دل من اون پاکیزگی را دارد که فرزند فاطمه در اینجا منزل کنه؟ آیا من میتونم به استقبال امام زمان برم؟ آیا من میتونم دستم رو در دست امام زمان بگذارم؟ این پاکیزگی رو در این دست میبینم؟ آیا من اگر امام زمان مقابل من باشه میتونم بگم بنم سیعت اون که میفهمم من دارم چی میگم؟ آیا من این توان رو دارم؟ این آمادگی صحبت کردن با این ماهانه خلقت و عزیز وجود و هستی رو دارم؟ من این که دعایه این دارم که قیامت که می آید، مرگ که می آید، من چه استعدادی برای مرگ دارم؟ چه آمادگی برای قیامت دارم؟ این روحی در نبی مکرم زنده می کردن و پاسخ می دادن. حالا با تمام این مطالب یه توقعی پیش اومده، مثل این که پیغمبر باید این رو بداند و پیغمبر میگوید نمیدانم. برای اینکه این گمان برداشته بشه بگذارید ما این بحث رو آیه بعدی میاد، مثل این که میخواد به ما تعلیم کنه که ببینید شما سطح توقعتون از اولیاء خدا و حتی انبیاء الهی باید این گونه باشه. چطور؟ بگو پیغمبر، ادامه ده، این بحث شیری نیست. قل لا املک، من پیغمبر شما میخواهید قیامت رو براتون بگم؟ قل لا املک لنفسی، من هیچ مالکیتی ندارم، تملکی ندارم برای خودم، نفعم و لازم. من پیغمبر نه مالک نفع خودم نه مالک ضرر خودم. نفعم ما یتوسل بهی الخیر، اونی که ما رو به خیر میرسانند میگن نفع، اونی که ما رو به زیان میرسانند میگن ضرر. میتوانید به نوع کلی خیر را نفع بگویید، شر را ضرر بگویید. من پیغمبر لا عمل کنه نفسی، نفع من را ضررم، من نفعی برای خودم رو مالکم نه ضرری رو برای خودم و زیانی رو مالکم الا ما شاء الله. من نمیگم اصلا مالک نیستم، من مالک نیستم مگر به مشیت الهی. از زیباترین آموزه های توحیدی قرآن کریم همین فراز است، سازنده است. بگو با تمام بزرگی، بگو یا رسول الله، با تمام این که فخر انبیاء و اولیایی، با تمام اون که سید رسولانی، با تمام این که اسرافیل وقتی، با تمام این که خدا در وجود تو تجلی اعظم کرده است، بگو لا املک لنفسی، من پیغمبر هیچ مالک نفع و ضرر برای خودم نیستم مگر به مشیت الهی. خب ما همینجا سوال داریم و اون اینه، پیغمبر آیا مالک نفع و ضرر خودش بوده یا نبوده؟ خب بله بوده. آیا پیغمبر نمیتوانست که منافعی رو برای خودش جمع کنه؟ مسلم و کرده. آیا پیغمبر نمیتوانست که زیانهایی رو از خودش دفع کنه؟ چرا؟ مسلم این کارو کرده است. شما خودتون آیا مالک نفعتون نیستید؟ آیا نمیتوانید منافعی رو برای خودتون جمع کنید؟ ما نمیتونیم یه برنامه‌ریزی بکنیم از فردا که منافعی از ابعاد داشته باشیم؟ چرا؟ میتونیم شیوه کارمون عوض کنیم، سیاست گذاری درستی داشته باشیم، عاقلانه بخردانه حرکت کنیم، مشاوره داشته باشیم، اندیشه داشته باشیم، سعی کنیم که به سوی منفعت حرکت کنیم. و این منافعی ما را اگر سر رو میبینیم پنجاش رو بگیریم. و همینطور زیان و ضرر اینطور نیست که ما حقا مالک نفع و زیانمون نباشید یا پیغمبر مالک نفع و زیان نباشد. پس این کلامی که نبی مکرم میگه چیست؟ لا عمل کل نفع هستی نفتن ولا زرن الا ماشاءالله. نکته قضیه اینجاست که همین الله همه عالم تو همین کلمه الله قرد شده الا ماشاءالله. و نکته این هست عزیزان، نبی مکرم داره اینو میگه، شما از ما سوال علم کردی در مورد قیامت، بگذارید ما بگوییم علم ما، قدرت ما، سود ما، زیان ما، هیچی از اینها در نگاه من پیامبر استقلالی و ذاتی و از خودم نیست. مشیت خداوند به چی تعلق گرفته است؟ به مالکیت ما. خدا خواسته است و اجازه میدهد که من مالک نفع باشم و مالک زیان باشم تا اون جایی که مشیت اوست. به شکل مطلق به ما اجازه نداده است، اما این به شکل نسبی خداوند این اجازه رو به ما داده است. تکرار میکنم بحث لطیفی است و بسیار سازنده است. یعنی نبی مکرم میگه به دیگران تعلیم میدهد که بدانید ما هیچ کدوممون از این مالکیت نفع و زیان، یعنی قوت و قدرت نفع تملکاتمون، این به نفع و زیانمون مستقلا نداریم، به دلیل اینکه هیچ علم قدرتی در وجود استقلالا نیست. هر آن چه هست از ناهی از باریجان است. اگر بشر میداند از صفت یا علیم میداند، اگر میتوانم از صفت یا قدیان باشم تا اون جایی که مشیت اوست. به شکل مطلق به ما اجازه نداده است، اما اینو به شکل نسبی خداوند این اجازه رو به ما داده است. تکرار میکنم بحث لطیفی است و بسیار سازنده است. یعنی نبی مکرم میگه به دیگران تعلیم میدهد که بدانید ما هیچ کدوممون از این مالکیت نفع و زیان، یعنی قوت و قدرت بر تملکاتمون، این به نفع و زیانمون مستقلا نداریم، به دلیل اینکه هیچ علم و قدرتی در وجود استقلالا نیست. هر آن چه هست از ناهی از باریجان است. اگر بشر میداند از صفت یا علیم میداند، اگر میتواند از صفت یا قدیر میتواند، علم و قوه ما ریشه الهی دارد. ما مستقلا نمیدانیم نمیتوانیم. بگو پیغمبر، مطلب روشن کن که من پیغمبر هیچ مالکیتی به نفع و ضرر خودم ندارم و آنی که دارم در خارج پیغمبر. پس این نفعش نفع چیه؟ نفع استقلاله. یعنی من مستقلا از سوی خودم نمیتوانم نفعی برای خودم داشته باشم نه برای دیگران، نه زیانی برای خودم داشته باشم نه برای دیگران، الا ماشاءالله، مگر این که اذن الهی باشه، مگر این که مشیت خداوند تعلق بگیره که من قوت بده که حالا من با قوت الهی بتونم برم سراغ خیر یا بتونم سراغ شر، یا از این قوت صحیح استفاده کنم یا از این قوت ناپسند استفاده کنم. ادامه خوب دقت کنید، ادامه آیه رو نمیشه رواش کنم. ولو کنتو اعلم الغیب، این آیه آیه حساسی سفیزان کاملا توجه ششتان میخواد. ولو کنتو اعلم الغیب، اگر من پیغمبر خودم مستقلا غیب میدانستم، همه چیز رو پشت پرده‌ای همه جا رو خبر داشتم، ولو کنتو اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، خب خیلی خودم رو زیاد میکردم. و ما مثلی از سو دیگه مشکلی درمی گرفتاری بیماری چیزی سراغ من نمی اومد، دیگه تو بازار کسی سر من نمیتونست کنه بگذاره، کسی نمیتونست کنه من برداره، کسی نمیتونست کنه من عرض به خدمتون ضربه بزنم. آفات طبیعی آفات مادی گریبان من رو نمی گرفت و ما مثلی از سو مشکلی فقری بیماری سراغ من نمی اومد، با حالی که من پیغمبر مشکلات رو مانند بقیه انسان ها دارن. و ما مثلا یسوع این انا الا نذیر، این انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، من پیغمبر یه نذیرم، بیدهنده و آگاه کننده انسان ها، یه بشارت بخش و امیدوار کننده انسان ها. البته این بشارت و انذار من هم برای همه اثر نمی کند. لقوم یؤمنون، اون کسانی که بیان جدی مردانه پا در این وادی بگذارن، اگر بیان جدی بگیرن مطالب ما رو نتیجه بگیرن، اما به شوخی و مزاح و بشنند و بروند فایده حتی بر دل اونها نمی کند. چی شد این آیه؟ این آیه کمی از ساختارهای ذهنی ما را به هم می‌ریزد. یعنی ما گمانمون در حد پیغمبر چیه؟ پیغمبر غیب می‌داند یا نمی‌داند؟ اون مسلم می‌داند. این آیه میگه نمی‌داند. پیغمبر میگه که ما رو گفت اعلم ال خیلی میدانستم دست از سر خود من خیلی خب منافع بیشتری من خودم جلب میکردم، مشکلی نداشتم. و حالی که ما و شما میگیم یقینا پیغمبر غیب میداند، شما بیاید 100 500 بدون اقرار شد بگم 1000 روایت جمع کنیم از کلمات صریح و درست حسابی پیغمبر که حتما گفته نبی مکرم است، صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد حنبل، اصول کافی، من دانه دار رفقی، تهذیب، استبصار، کتب شیعه و سنی، که یعطی علی الناس زمانا، پیغمبر گفته است می آید زمانی بر مردم که چنین و چنان می شود. عرض می کنم 900 تا 500 تا 1000 تا آینده رو مثل کف دست پیغمبر بازگو کرده است. نمی دارم حکومت بنی عباس گفته است، حکومت بنی امیه گفته است، تعداد خلافای اینها رو گفته است، اینها چند تا بنی عباس خلافت می کنن، چند تا بنی امیه خلافت می کنن، تو متون شیعه و سنی پر این مطالب نبی مکرم. خیلی از حوادث آینده امت اسلام رو نبی مکرم مطرح کرده است. اگر عزیزان اهل مطالعه هستید جلد دوم شرح نهج البلاغه ابن عبد الحدید معتزدی یه گوشه‌ای رو باز می‌کنه حدود 100 صفحه. من تا زمانی که ندیده بودم این مطالب رو خودم، اون زمانی که مراجعه کردم، خب حالا نکاتی بود. وقتی این مطالب اصلا یاور نجیب تکان دهنده است در مورد اون که امیر المؤمنین از پیغمبر آموخته است نسبت به حوادث آینده بازگو می‌کنه، نسبت به آینده جهان اسلام میگوید، تاریخ اسلام میگوید، مسلمانان میگوید، نسبت به آینده اشخاص میگوید. تو فلانی، تو فلانی، تو تو 10 سال دیگه این کارو میکنی، 20 سال دیگه این کارو میکنی، میبینم اینطور میشن. ایناش که انکارش هم نمیکنند. این مطالب رو پیغمبر گفته است، تربیت یافتگان مکتب پیغمبر هم گفته است. آیا منافات نداره با این آیه شریفه؟ صرف مطلب تو همون کلمه اولی که گفتم قل لا املك لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، من هیچی نمیدونم مگر خدا بخواهد، من هیچی نمیتوانم مگر خدا بخواهد. یعنی نبی من علم غیب ندارم مگر خدا بخواهد، الا ما شاء الله هست. پیغمبر با کمال قوت، با کمال اطمینان، با کمال صمیمیت، همونطور که اول بحث عرض کردم، هیچ استدلالی برای خودش قادم نمیشه. من مستقلا نفع و ضررم رو نمیدارم، بعد اراده میخوام بدونم. من از خودم نیست، من ادعای اراده استقلالی ندارم. اما اگر خداوند بر جان من بنگرد، اگر ای هستی، ای هست من، هست تو پنهان میشده در هستی پنهان من، اگر در هستی پنهان من او جا کند، اگر او یه نگاهی به این خراب آباد دل من بکند، بعد من میبینم یه چیزهایی رو، بعد میفهمم یه چیزهایی رو، گوش من از اون طرف میشنود. آل مدقیب، سوره مبارکه جن، آل مدقیب، خدا مدقیب مغیب میداند، فلا یوسف و علا قیبه احدا، به هیچ قیب نمیدهد الا من ارتضا من رسول، مگر اون کسانی را که میپسنده. بعد اینا چکار میکنه؟ علم غیب میده. این آیه اثبات میکنه علم غیب را یا نفی میکنه؟ هر دو، هم نفی میکنه هم اثبات میکنه. هیچ نبیی و وسیعی ذاتن استقلالا علم غیب نمیداند. اگر به غیر این اعتقاد داشته باشید مشرکید. اینی که از میکنم جسارت نمی کنم، یعنی شاهده شرک تو اعتقاد ماست. اگر ما معتقد باشیم پیغمبر امیر المؤمنین ولی یه از استقلاله این مقید دارن، نست سریع قرآن رو زیر پا گذاشتیم. اما اگر اون طرفش قائل باشیم اینا ابدا هیچ از غیب خبر ندارن، نست سریع قرآن رو سریعا زیر پا گذاشتیم، پس چی نگیم؟ اونی که خدا میگیم چرا شد و تطریب داریم؟ چرا ادهی قلوب کنیم یه مقامی بسازیم برای اولیاء خدا که خودشون سلب میکنن؟ چرا نفی کنیم مقامی رو از اولیاء خدا که خدا برای اونا اثبات کرده است؟ یه طرفش افراد است، یه طرفش تفریط است. اولیاء خدا میدان نبی مکرم علم غیب دارد، اما غیب پیغمبر غیب حفاظی است نه استقلالی. استقلالا نمیدانند، به مقدار آنکه خدا به او غیب میدهد پیغمبر غیب میداند. به مقداری که خدا به او تدفیز اختیار می کند اختیار دارد، به مقداری که به او دانش پنهان می دهند پوشیده ها رو می کند، آشکار می کند و بازگو می کند، از آینده خبر می دهد، از جان خبر می دهد، از جهان اخبار می کند. دقیقا در خود آیه می بینیم کاملا روشنه. گمان می کنم ابهامی هم در این بحث نیست، مگر آدمی رو به بخره هواهای نصر بگیرد و امزان ما صریحا کسی که با مجموع مطالب قرآن آشنا میشه روشن میشه. من همینجا چیزی رو به عنوان حاشیه عرض کنم. ببین در حتی بحث توجه و توسل به اولیاء خدا، در بحث شفاعت حضرات منصوب نبی رو کردن، در خود شفاعت پیامبر، در توسل به اولیاء جیره خوش رو همین کرد میکنن. اگر یک کسی واقعا توسل به پیامبر دارد، توسل به اهل بیت دارد و اینها رو یه مقامات، این بزرگان رو یه مقامات مستقلی در خلقت میدانند، یعنی نعوذ بالله نعوذ بالله معتقده که تمام کار خلقت دست اینها هست، به خدا کاری نداره، خب این چی میشه؟ اگر چنین گمانی باشد که نیست، اگر چنین گمانی باشد متاسفانه خب شرکت این شریک های شدن داره خداست. اما از اون طرف اگر معتقد از خداوند به این اولیاء خودش تفیض اختیاراتی کرده است، یعنی اختیاراتی به اینها داده است، دانشی به اینها داده است، مقامی به اینها داده است، منصبی بخشیده است، وجاهتی داده است که این توسل ما بر اساس آن، شفاعت ما بر اساس آن قائلیم، منصب شفاعت مستقلا اینطور نیست که پیغمبر بتواند فردا قیامت بگوید ما آمدیم شفاعت میکنیم، خدایا بخواهی نخواهی تنام به خدا میبریم اگر چنین بحثی باشن، نه، منزل از مشبا عنده او باز الا به ازنه الا ماشا الله الا من ارتضا، همه چیز همه یه الا داره، یعنی نفی استقلال میکند به اثبات افاظه الهی میکند. اینها مستقلن نه چنین مقامی قاعدن برای خودشون، نما چنین مقامی قاعدن. و اینجا جوان مردانه باید در صحنه ایستاد، استنکاف نکرد، آنی را که خداوند به این بزرگان داده قبول کرد و پذیرفت. این میشه اعتقاد قرآنی. حالا گروهی از این طرف میفتند و متاسفانه گروهی ممکن است از آن سو بیفتند که این میشه اعوجاج. اون که این بزرگان دارند که کم هم ندارند، اون که این اولیاء خدا دارند که فراوان هم خداوند به اینها عنایت کرده است، حرام چه دارند است عنایت خداوند سبحان دارند. و با این نگاه به سوی اینها رفتن، با اینها صحبت کردن، بحث توسط، بحث شفاعت، اون جایگاه صحیح توحیدی خودش رو پیدا میکنه و هیچ منافاتی هم با توحید ندارد. فرمود این اله الا نزیر، این اله الا نزیر و بشیر لقوم یؤمنون. هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها. من یه مختصری وارد میشم در آزی بعدی، من دیگه سخن رو در اون ساعت مقدر خودمون قطع میکنیم، فقط اول آیه رو میگم انشاءالله برای نوبت بعد که مقدماتش رو گفته باشیم. در آیه 189 به یه نکته مهم اشاره میشه، اما شروع آیه رو من میگم و اون اینه: خداوند آفریده از شما رو از نفس واحده، از یک جان، و جمع اینها زوجها، و از خود اون نفس واحده زوجش رو قرار داده است، زوجش رو قرار داده است. لیست کنه اینها، چرا؟ تا سکونت با هم بجوین، آرامش با هم بیامن. این نکته زمیدن بارها در قرآن مطرح شده است، یعنی میبینید که خداوند سریعتر از این مطرح میکند. سوره مبارکه حجرات، سوره مبارکه نساء: یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء. انسان ها حواستون به اون خدایی باشد که شما را از یک جان آفرید، اونگاه از جنس همون جان همسر او را، جفت او را و زوج او را آفرید، و همه شما از این دو زوج تکثیر شدید، چه زنتون چه مردتون. خب میدونید این اعتقاد صریح قرآنی است. وجوهنا من الناس لا خلقناكم من ذكر و انثى، یه مذکر یه مؤنث مبدا وجودی شما هستن. من همین جمله شما شما از میکنم و ادامه آیات رو میذارم ان شاء الله برای هفته آینده که این خیلی مهم است. تصویر قرآن رو میبینه که خداوند شما رو از یک نفس واحد آفریده است و از همون جنس نفس واحد منها زوجون رو آفریده است. خب میدونید در بحث خلقت زوج آدم یه گمانهای باطلی هم وجود داره که در میان خود ماها هم هست، این بس در میان خود ماها هم این وجود داره. خداوند سبحان آدم را آفریده است، آدم را آدم میگویم چون من عدیم لعرض آفریده شده. عدیم لعرض این خاک روی زمین، چون وجود آدم جسم آدم عناصر خاکی دارد، از خاک گرفته شده. اتفاقا آدم گندمگون هم بوده است، یعنی نژادهای اولیه بشری سفید هم نبودن خیلی. اینو دقیقا مشاهدات تاریخی هم نشان میده و ثابت میکنه، مشاهدات علمی هم ثابت میکنه این بحث رو. در کنار این از همون جنسی که آدم آفریده شده است، منها از همون جنس خداوند زوج اون را آفریده است. اینی که عرض کردم گاه ممکنه به غلط در این مطلب مباحثی باشه، این همونی که میان خدمت وجود مقدس ما واقع سوال میکنن، یعنی رسول الله میگویند که همسر آدم، حالا اصلا گفتنش نه کمی انسان کلشش میشه وقتی مطرح میکنه، همسر آدم از ذرع ایسر آدم آفریده شده است، یعنی از دنده چپ آدم خداوند حوا را آفریده است. حوا از چیز دیگری آفریده، چیزهایی که دیگر نگیم بهتر است. وجود مقدس امام باقر استشهاد به همین آیه سوره مبارکه نساء میکنند، میفهمند اینا اشتباه میکنند. خداوند من فضل دین از همون جل آدم، از همون ماده که آدم را آفریده است، از همون ماده همسر اون را آفریده است. و این دو یه جنس دارن، یه سنف هم و سنفیت و جنسیت، اینها از جهت ماده و ماده با یکدیگر فرقی نمی کنند. خب خداوند فرمود اینجا شما را از نفس واحد آدم و حوا آفرید، این دو رو چرا زوج قرار داد و شما رو چرا زوج قرار داد؟ دل استمران به تسکن و غیران، برو سکونت و تسکین و آرامش. اصلا زوجیت یکی از کارکردهاش آرامش بخشیست. خودمانی بگیم اگر زوجیتی آمد اما آرامش به دنبالش نیومد، و زوجیت نیومده، زوجیت نیومده. بزرگترین کارکرد زوجیت چیز تسکینه، تسکین آرامش. زوجیت بدون تسکین یعنی لا زوجیت، این زوجیت نیست. این کار کرده اول. خب حالا یه نکته عجیبی رو قرآن مطرح میکنه. این زوج اومدند و با هم زندگی رو شروع کردند و مقدماتی کارهای مسائلی رو، بعد احساس کرد که این زوج زوجه، احساس کرد به تعبیر ما زوجه واقعی با کلمه زوجه موافق نیستیم، احساس کرد سنگین شد و کم کم این سنگینی سنگین تر شد و بعد متوجه شدن خبرهای آزمایش ها مثبت و بعد این دوتا دستشون رو بلند کردن تو محراب مسجد نشستن. این سون سون خدایا اگر فرزند صالحی به ما بدهی، اگر نور دیدهی به ما بدهی، اگر این و اون باشه که میخوایم، بعد میدونیم چه کار بکنیم. خدا هم بهشون داد، اما بعد که این فرزند آمد قضایا عوض شد. در مورد این فرزند با خدا شرک کردن، یه بحث عجیب، یعنی تنها همینجاست در قرآن، در هیچ جای قرآن این بحث با این رقابت و قرامت و حکایت نیومده. یه بحث کاربردیه، یه بحث مهمه که انشاءالله مقدمش رو گفتیم که خارج از بحث تا برسیم به خود این موضوع که در رابط آینده خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد و به این مقوله انشاءالله خواهیم پرداخت. خب من در این قسمت بحث رو پایان می‌رسانم و امیدوارم که خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور بگرداند و شناخت‌های ما را، معرفت ما را و بصیرت ما را نسبت به ذات مقدس خودش و اولیایش روزافزون بگرداند. صلوات الله بفرمایید.